بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله هفتم فرمودند که عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطلون. عرض شد که در حقیقت در این مسئله وقتی که فقیه می‌فرماید که عمل العامی بلا تقلید بلا تقلید ولا احتیاط باطلون، هم در آن ارشاد هست هم بیان یک حکم مولوی با تقریری که امروز عرض خواهیم کرد. ببینید، ما گفتیم که در مبحث چهارم یا نکته چهارم در ذیل این مسئله ادله را بررسی می‌کردیم که این ادله عبارت بود از یک قاعده اشتغال، دو عرض شود که ادله وجوب تعلم، و سه استصحاب امر. اشتغال و ادله وجوب تعلم و استصحاب بقای اون امر حتی بعد از این که یک گزینه ای را انجام میده، یعنی فقط نماز جمعه خونده، نمیدونه که اون امر باقی است یا باقی نیست، باید استصحاب میکنه و نتیجهش این میشه که باید یا تقلید بکنه یا احتیاط. این سه دلیل بود. قبل از این که به ادامه این بحث سامره کنه، حالا نه، به همون ادامه بحث دیروز همون شکل عرض بکنیم، این نکته متأخرتر بگیم بهتره. خب دیروز گفتیم سومین دلیل استصحابه. استصحاب را دو نکته در باب استصحاب بود که ازش گذشتیم، رسیدیم به نکته سوم. نکته سوم و مناقشه سوم در استصحاب این بود که استصحاب از اصول عملیه است و جریان اصول عملیه متوقف بر فحص از دلیل و یأس از دلیله. جریان اصول بعد الفحص و الیأس، و فرض این است که در اینجا این شخصی که به نحوی داره لاابالی با لاابالیگری عمل میکنه، این فرض این است که نه فحصی کرده نه یأسی پیدا کرده. فحص و تتبع و جستجوی نه مجتهدانه انجام داده نه مقلدانه. خب کسی که نه عرض شود که مجتهدانه اینجا فحصی کرده نه مقلدانه اقدام به تقلیدی و امثال اینها کرده، چجوری میگید استصحاب برای او جاری میشه؟ این معنا نداره. بعد الفحص و الیأس باید باشه و اینجا نیست. ضمن این که دیروزم اشاره کردیم که ضمن این که اجرای اصل در احکام کار مجتهده نه کار مقلد. مقلد اصل رو در موضوعات میتونه جاری بکنه، این فرش قبلا نجس بوده الان تردید داره که پاک شده یا نه، استصحاب نجاست میکنه، استصحاب طهارت میکنه، استصحاب حلیت میکنه، چیزایی از این قبیل در موضوعات و متعلقات حکم دست شخصه. این قبلا خمر بوده، حالا نمیدونه استحاله شده نشده، میگه همجور خمره. اینو تو موضوع و متعلق میشود استصحاب جاری بشه از ناحیه مکلف و شخص عامی، اما از ناحیه شخص در ناحیه احکام دیگه اجرای استصحاب اونها کار مجتهده، کار مقلد نیست و عامی نیست. این دو نکته ایست که اینجا وجود داره در این مناقشه سوم، هم این که این عمل بعد الفحص و الیأس می شود اجرای استصحاب، و علاوه بر این که و بر همین اساس اجرای استصحاب در شبهات حکمیه کار مجتهده نه کار هر عامی و هر شخصی. عرض شود که در اینجا مرحوم آقای حائری نکته‌ای می‌فرمان که این در پاسخ به این مناقشه سومه. این نکته را لای دقتی داشته باشید. و اون نکته این است که ایشون میفرمان که در این موضوع که آیا اصول عملیه و از جمله استصحاب، همین استصحاب، باید بعد الفحص جاری بشه یا نه، یک نظر همونیست که شما تو این مناقشه بهش اشاره کردید و اون نظر این است که این نظر اوله که مطلقا جریان استصحاب بعد الفحص عن الادله است. اول باید رفت استصحاب در شبهات حکمیه، قید شبهات حکمیه، یادتون باشه دو موضوعی فرق داره، در احکام و شبهات حکمیه استصحاب بعد از فحصه، باید تتبع بکنه بعد از اینکه دست به رسیه به دلیلی پیدا نکرد، اون وقت استصحاب میکنه و مطلقا. این یک نظره که اگر این نظر باشه این مناقشه شما وارده. اما در اینجا ایشون بفرمان حق نظر دیگری است، نظر دومه، و اون نظر دوم اینه که این شرط فحص و یأس از دلیل برای جریان استصحاب، این باید درش قائل به تفصیل بود. اگر استصحاب بین این دو صورتی که میگیم تفاوته، یک باره که با استصحاب و اصلی مانند استصحاب میخواد نفی حکم بکنه، نفی حکم بکنه، یک باره که نه، با استصحاب میخواد اثبات حکم بکنه، میخواد اثبات حکم بکنه. عرض شود که یک باره که میگه این قبلن این حکم نبوده است، نمیدانیم که شارع در این موضوع این حکم را قرار داده یا نداده، بخواد استصحاب بکنه. این میگن اصل نافی تکلیف، استصحاب رافع و نافی تکلیف. این قسم اوله، در اینجا حتما باید فحص انجام بشه، توجه کردید، باید حتما فحص انجام بشه، برای اینکه معنا نداره که عرض شود که بدون این که من سراغ ادله شرعی بروم ببینم شارع اینجا اماره‌ای و دلیلی برای حکم آورده یا نیاورده، بگم استصحاب میکنم نبود حکم را، این نمیشه. شرطیت فحص از دلیل برای جریان استصحاب در قسم اول درسته. قسم اول یعنی اونجایی که با اصل و استصحاب میخواید حکم را نفی بکنید، بگی شارع اینجا حکم نداره، این نمیشه. همینجوری بی مقدمه نمیشه بگیم که قبلا اینجا حکم نبوده، حالا استصحاب میکنیم حکم نیست. مثل براءته، براءت هم در حکمی احتمال حکمی میده، بگیم بدون فحص بگه انشالله که چیزی نیست، رفع عن امتی ما لا یعلمون، این نمیشه. اجرای استصحاب مانند اجرای براءت در نفی حکم بدون فحص، این جایز نیست. این عقلا معلومه و ادلم از این انصراف داره. وقتی که دلیل میگه لا تنقض الیقین بشک در شبهات حکمیه، معلومه که مقصود این شکیه که رفته است و تلاش کرده، حالا دستش خالیه. اما قبل از اینکه تلاشی بکنه بگه من شک دارم، هر آدمی هر جایی بگه من شک دارم، انشالله حکمی نیست، اینکه سنگ رو سنگ بند نمیشه. یا بخواد براءت جاری بکنه، هر احتمال حکمی که میده بگه که من براءت جاری میکنم، این نمیشه. حالا چه اونجایی که علم اجمالیه یا حتی علم اجمالی نیست، براءت از حکم یا استصحاب نفی یک حکم، این متوقف بر چیست؟ فحصه. و قبل از فحص این ادله انصراف داره از موردی که میخواد نفی حکم بکنه. این قسم اوله، اینجا این قاعده درسته. حالا اون حالا بعد میگیم، حالا این قسمتش عرض بکنیم. اما قسم دوم این است که نه، با استصحاب و اینها بخواد اثبات حکم را، بقای حکم را بخواهد نتیجه بگیره. این میگن اصول مثبته للاحکام. قبلا حکم بوده است که مثلا این این موضوع این حکم رو داشته، الان نمیدانم که اون حکم باقیه یا باقی نیست، استصحاب بقای حکم میکنه. ایشون میفرماد در مواردی که استصحاب بقا میکنیم، این برخلاف اون جایی که براءت یا استصحاب نفی میکنیم مشروط به فحص نیست، اطلاقات ادله اون رو میگیره. چون عمده بحث در حالا این عرض شود که لزوم فحص و اینها دو تا دلیله، یکی اون علم اجمالیه و یکی هم عرض شود که اونجایی که علم اجمالی نباشه انصراف دلیله. میگه این دلیل لا تنقض الیقین به شک منصرف است به جایی که تلاش کرده، حالا شک پایدار داره، شک ماندگاره، شک بعد الفحصه. اما شک قبل الفحص میگه این دلیل اونو نمیگیره، این انصراف داره از اونجا. ایشون میگه این انصراف مال اون قسم اوله، اونجایی که شما با دلیل با براءت یا با استصحاب میخواهید حکمی رو بذارید کنار، بگید شارع اینجا حرف نداره، این نمیشه، شاد داره، این باید دنبال بکنید. اما اونجایی که نه استصحاب میکنه و میگه حکم باقیه، حکم باقیه، این ایشون میفرمان که این مانعی نداره. بعد الفحص میشود استصحاب، قبل الفحص هم استصحاب بقای حکم، استصحاب مثبت حکم جایزه. و عرض شود که این فرمایش ایشونه. بنابراین ایشون میگه میفرماد که اونچه که مشتهره من ان جریان الاستصحاب متوقف علی الفحص و انما یجری الاستصحاب بعد الفحص به نحو مطلق، این غیر تامه. بله تو اون قسم اول تمامه، یعنی اونجایی که اصول نافی حکم بخواد باشه، استصحاب عدم حکم بخواد بکنه، حالا عدم ازلی یا غیر ازلی. اما استصحاب بقای حکم بخواد بکنه، این نه لازم نیست فحص بکنه، بدون فحص هم میتونه. این عرض شود که فرمایش ایشونه. بنابراین دو نظر شد اینجا در جریان اصولی مثل استصحاب، یکی این که مطلقا متوقف بر فحصه، یکی این که نه استصحاب در نفی تکلیف دیگه متوقف بر ببخشید استصحاب در نفی متوقف بر فحصه، ولی در اثبات یک حکم متوقف بر فحص نیست، این ضرری به جایی نمیذاره، میگه حکم باقیه. این دو نظر رو که اینجا ایشون میگن ما نظر دوم رو قبول داریم و لذا استصحاب اینجا میاریم. منتها حالا این جوابی است که ایشون از این مناقشه سوم دادن. حالا عرض ما البته اینه که این نیاز به بحث جامعه‌تر و مبسوطی داره در همون تنبیهات استصحاب، ولی اجمالا ما عرض بکنیم که با این ما موافق نیستیم، با این موافق نیستیم. برای اینکه استصحاب، اولا این استصحاب اگر در جایی باشه که علم اجمالی به وجود حکم داره، اگر علم اجمالی به وجود حکم داره، با اون علم اصلا نمیشه استصحاب جاری کرد. ثانیاً اگر علمم نداره ما این انصراف اینا رو قبول نداریم. وقت مجتهد که میخواد استصحاب بکنه، چه استصحاب هو اثبات بکنه حکمی، چه نفی بکنه، این متوقف بر اینه که بره ادله رو بررسی بکنه. او بدون بررسی از ادله جای استصحاب وجود نداره برای مجتهد. بنابراین این حالا علل مبناست، ایشون اینو میفرمان، ولی ما به نظرمون حق همون چیزیست که مشهوره و اون انصراف و اینها را و چند دلیلی که برای فحص و یأس گفته شده تام میدانیم و مطلق میدونیم، چه برای نفی یک حکم چه اثبات حکم. استصحاب در شبهات حکمیه بعد از این فحص و عدم الظفر به دلیله، چه در اثبات احکام چه در نفی احکام. تفصیل مسئله حالا در جای خودش، ولی این چی نیست، این بنابراین این تمام نیست. عرض شود که و اما مناقشه یا حالا مناقشه یا نکته چهارمی که در دلیل استصحاب باید اینجا گفته بشه، این نکته است که اشاره هم دیروز شد. اون نکته این نکته این است که و در واقع نکته اساسی و جدی در اینجا این است که این استصحاب عرض شود که به درد عرض شود که عامی در اینجا نمیخوره. به عبارت دیگه این دلیل دو و سه با دلیل اول خیلی تفاوت داره. دلیل اول اشتغاله، اشتغال یه قانون عقلی است. اگر مجتهدم اینجا میگه که عمل العامی بلا احتیاط ولا تقلید باطلون، این در واقع یک روی این مسئله همون ارشاد عامی است به چی؟ به حکم عقل او. میگه عقل تو میگه که اگر دقت بکنی تو ارتکاز و عمق داوری عقلی تو اینه که نمیشه که همینجوری عرض شود که از کنار حکم گذشت به اینکه یه عملی انجام میدیم، اون عملی که من به آن مکلفم انشالله همینه. این انشالله نداره، فرض اینه که این در جایی بود که یک تکلیفی رو میدونه، همینجوری اومده یک عملی انجام میده، میخواد اینو پای حساب اون بگذاره، میدونه ظهر جمعه یه تکلیفی داره، نمیدونه اینه اونه چیه. خب یکیش انجام بده بگه که انشالله اونه، به خود انشالله اونه، یعنی چی؟ علم داری؟ عقلت میگه که برای اشتغال یقینی یستد البراعت الیقینیه، قاید احتیاط. این قانون احتیاط یه قانون عقلی است و میگه باید رفع احتیاط کرد. مطالعه احتیاط به اینه که یا عمل احتیاطی انجام بده یا برای چیزی یاد بگیره، دو مثالی از آن. همون حکم عقله که اول کلام هم میگفتیم. این دلیل اوله. اما دلیل دو و سه، دلیل دو و سه اگر هم تمام باشه این نگاه مجتهد به اوه، ولی هرگز نمیتونه این رو تفهیم او بکنه و او را ملتزم به این ادله بکنه، برای اینکه او مقلد که نیست، فرض اینه که مقلد که نیست و ارشادم که عقلش به تنهایی چیزی نمیگه. اگه ارشاد به اون اشتغال میکنه که ایبی نداره، ولی اگه میخواد ارشادش بکنه به یه ادله شرعی، فرض اینه که ادله باید مجتهد بشه بفهمه چی میگه، خودش که نمیتونه بفهمه، تقلیدم که نداره، پس ارشادی در اینجا نیست. در استصحابم اینه، اگر این استصحابم تمام باشه، اگر این استصحابم تمام باشه، باز این نگاه بیرونی مجتهد به این وضع این شخصه، ولی تفهیم این مسئله به این شخص با این فرض امکان نداره، این به درد او نمیخوره. دلیل دو و سه، بله میتونه بره یه مرحله جلوتر که بگه آقا باید شما بیاد مقلد بشی، اون عقلش میگه. بعد از اینکه مقلد شد، تقلید که انجام شد، اون وقت میتونه بگه بله این دلیل و اون دلیل دو و سه هم برای منم هست. بنابراین در عالم ثبوت، به عبارت اخرى، دلیل اول ثبوتن و اثباتن در دست این شخصه و به دردش میخوره. در عالم واقعی که آدمی که میدونه تکلیفی هست و اینها، باید از عهده اون تکلیف بیاد بیرون، نمیتونه همینجوری صدفه‌ای یک کاری رو انجام بده، باید مشخصش بکنه، حالا احتیاط تقلیدش دا. در عالم اثبات هم این به درد میخوره، برای اینکه حرفی که شخص مجتهد به عامی میزنه از باب تقلید و کارشناسی و حرفا نیست، از باب راهنمای شخص به اون چه که عقلش میفهمه، این از این بابه ارشاد. مثل خیلی جایی که آدم کسی رو ارشاد میکنه، این غبارهایی که روی ذهنش گرفته اینا رو کنار میذاره، خودش میفهمه بله همینه، این مانعی نداره. اما دلیل دو سه و ولو ثبوتن و فی الواقع، این دلیل مانعی هست، ثبوتن هست، اما در اثبات راهی برای اینکه این با این فرض، با فرض اینکه او مجتهد نیست و مقلدم نیست، در مقام اثبات نمیشه دلیل دو سه دستگیر او بشه، گرچه دلیل دو سه تماما باشه. اینم یک نکته که در اینجا تفاوت این دلیل یک با دو سه. یک نکته پنجمی هم در این ادله و نکته دیگری که در این ادله باید بگیم این است که در خصوص دلیل استصحاب باید بهش توجه داشته باشید، این است که عرض شود که استصحاب همونطور که در بحث قبل گفتیم کار مجتهده و این مقلد براءت یقینیه و قاعده اشتغال را میتواند خودش اجرا بکنه، چون قانون عقلی مشترک بین مقلد و امثال اینها هست. اما استصحاب اختصاص به مجتهد داره، او نمیتونه خودش بدون اینکه تقلید بکنه نمیتونه استصحاب بکنه. این البته رو مبنا اینه که بگیم استصحاب یک قانون عقلایی جا افتاده اینجوری نیست، که همینجور هم هست، نیست اینجور چیزی. بله، اگر کسی بگوید که استصحاب مثل قاعده اشتغال یک قانون عقلی موجود در ارتکاز همه عقلاست بدون فرق بین مجتهد و غیر مجتهد، اون وقت می شود بگیم این استصحاب عرض شود که این شخص در اینجا می تواند جاری بکنه. بنابراین این اشکالاتی که ما میگیم استصحاب اینجا نمی شود جاری کرد به خاطر اینکه مجتهد نیست و مقلده، این مبنا اینه که استصحاب یک دلیل اصل شرعیه، پشتوانه شرعی داره، گرچه یه دستمایه ای و ریشه ای در این ارتکازات عقلایی داره. استصحاب یه حالت جبلی فطری اینجوری داره، ولی نه در حد یک حکم عقل عملی مثل قانون اشتغال که مشترک بین مقلد و مجتهد و همه باشه. چون اینجوریه استصحاب از این نظرم نمیشه اینجا جاری بشه. این هم یه مشکل دیگر استصحابه که اشاره کردیم، این اشکال وارده به اینجا، این استصحاب کار مجتهده نه کار عامی. توجه کردید؟ از این حیث، نه از حیث که فحص و یأس و اینا میخواد، نه از حیث، بلکه از این حیثی که این قانون یه قانون عقل عملی قطعی نیست، اونجور قانونی نیست. که اینم در ادله استصحاب طبعا بحث میشه. اگر یادتون باشه در رسائل مرحوم شیخ یکی از وجوه اثبات استصحاب را همین فطری بودن یا جبلی بودن یا عقلی بودن استصحاب در اندل عقلا میدانست، ولی همونجا این جواب داده شده. درسته که کما بیش آدم ها میل دارن که بر منوال گذشته عمل بکنن، مثلا زندگی بشر اینه که رو همون حالتهای گذشته همجوری ادامه میده، ولی این قانون عقلی که بشه اونو مبنا قرار داد در هر جایی که شک داره اینجور چیزی نیست، مثل اشتغال نیست. ولی زا مقلد نمیتونه به این، یعنی عامی نمیتونه بدون اجتهاد و تقلید بیاد استصحاب را مبنا قرار بده. این اشکال هم حتما وارده. بنابراین ما اولا استصحاب رو جاری نمیدونیم، ثانیا اگرم جاری باشه این شد وظیفه شخص از نگاه این مجتهد، ولی خود او نمیتونه اینو تشخیص بده، خود او نمیتونه اجرا بکنه تشخیص بده با قطع نظر از اجتهاد یا تقلید. خب حالا چون روز آخره یک کمی منتقل بشیم به بحث اخلاقی با اجازه شما، از جمله مفاهیم بسیار مهمی که در آیات شریفه و در روایات مورد تأکید قرار گرفته در رابطه انسان با خداوند، مقوله شکر و سپاس خداونده. این از اون مفاهیمی است که در ادیان الهی همگی بوده، در اسلام مورد تأکیده و از مهمترین عناصر کلیدی در روابط انسان با خدای اوست. یعنی مهمترین قانون عقلی در رابطه انسان با خدا اینه، و این قانون هم ریشه در یک قانون عقلی فراتر از بحث رابطه مولا و عبد داره. این قانون شکر همون قانون شکر منعم است که از اصول مشترک بین روابط انسان با خدا با روابط انسان با دیگرانه. این از اون اصول مشترک در رابطه انسان با دیگرانه. در حقیقت روح این قانون برمیگرده به همون رابطه منعم و منعم علیه. هر منعم علیهی در برابر منعم وظیفه شکر داره، و به عبارت اخرى حق هر منعمی بر منعم علیه ادای شکر از ناحیه منعم علیه. این یه قانون عقلی است، اسمش هم همون وجوب شکر منعمه. منتها ما این وجوب شکر منعم که به عنوان اون خشت اول کلام هست و الهیات هست و دین پذیری است، توضیحاتی به لحاظ فنی راجبش داریم و گاهی هم گفته ایم که در جای خودش. ولی اصل مسئله، حالا وجوبم رو بذارید کنار، حسن شکر منعم بر منعم علی به عنوان یک وظیفه، یا حق شکر و مشکوریت از ناحیه منعم بر منعم علی. این قانونی است که مبناش رابطه منعم و منعم علیه. هر جا این نسبت انعام منعم و منعم علیه برقرار شد و مقوله انعام مستاق پیدا کرد، انعام مقوله ذات اضافه است، منعم منعم علی. همین انعام عقل قطعی عملی میگه مبنای یک وظیفه و حقه. این از اون احکام قطعی عقل عملی است. همین که انعامی واقع شد، حقی پیدا میشود، وظیفه‌ای پیدا میشود. عقل این را میگه، این قانون عقلیه. این قانون عقلی که از مستقلات عقلیه هم به شمار میاد و عدم شکر ظلمی است. در واقع شکر یک حق است و وظیفه، و کفر به معنای کفران نعمت عرض شود که یک امر قبیح و ناپسند. این از یک جهت این قانون عقلی ثابت از مستقلات عقلیه است. و از سوی دیگر این قانون از اصول عقلی است، یعنی یک نوع فقه عقلیه این دیگه، یعنی هیچ فقه شرعی هم نباشه، عقل این فقه را داره، این فهم را داره. و این قانون اهم است از رابطه انسان با دیگران که ما تو فقه روابط میان فردی و روابط اجتماعی اون رو باید بررسی بکنیم، و این را حالا دوستانی که قرار کارم بکنن در این زمینه یکی از اون ارکان اولیه فقه روابط میان فردی باید قرار بدن. و علاوه بر این در فقه روابط انسان با خداوند هم این مسئله مصداق داره که در روابط انسان هم با خدا ما عبادات داریم، ولی یک ریشه هایی وجود داره که اون متاسفانه در فقه با یه نگاه این شکلی مورد توجه قرار نگرفته. اونم در مقدمه عبادات باید به این پرداخته بشه که اینم جای خودش. بنابراین مشترک این دو حوزه فقهی است. در روابط انسان هم با دیگران وقت در ملاک انعام کسی بر دیگری است. انعام کسی بر دیگری است. عرض شود که این شکره. خب پایه اون روابط انسان با خداوند دو تا چیزه. پایه روابط انسان با خداوند دو چیزه، یکی شکره، یکی حمد است. یک باره که ما رابطه خودمون را با خداوند بر اساس نعم الهی تصویر میکنیم و مبتنی میکنیم، اینجا قانون شکره. در 20 جا در قرآن به صراحت داره که لعلکم تشکرون. این لعلکم تشکرون رو که ببینید، میبینید غایت قرار داده شده برای انواع نعم الهی. روح همه اینا هم همونه دیگه، انعم الله علیکم فیجب الشکر. و همه این نعمت ها برای اینه که کسی به مقام شکر میرسه، همون عبادت هم روح شکره. این یک رابطه انسان با خدا که الان محل سخن ماست. یک رابطه انسان با خدا حمد است، که در حمد در چیزی فراتر از شکر وجود داره، اعم از شکره. برای اینکه در شکر گفته شده اول حاشیه بود، حالا ما حاشیه خوندیم یا تو متول بود، که شکر ثناء بر جمیل اختیاری است و انعامات، ولی حمد بر اون زیبایی های یک موجودی است، اعم چه اونی که به شما داده یا امر اختیاری است یا غیر اختیاری، هر چی اونجا وجود داره. ستایش یک کمال اون میتونه امر فراتر از شکرم باشه. خب حالا این رو کار نداریم. در خصوص شکر، این نکته‌ای که در آیات و روایات ما مورد تاکید قرار گرفته، اینو میخوام حالا عرض بکنم، یه توضیحی راجع به اون بدم. اینا حالا مقدماتی بود که عرض کردم، این چند نکته. عرض شود که حالا نکته دیگری هم که اینجا هست اینه که شکر میگن تصور نعمه و اظهار هاست. شکر یک درختی است که پایه و ریشش همون شناخت نعمته، ولی نه شناخت استقلالی نعمت، شناخت اون معنای حرفی نعمته، معنای ربطی نسبته. این که در لغت اونها آمده که تصور نعمه، این حقیقتش یعنی تصور نعمه به معناه الحرفی، به معناه الربطی، این که بداند این نعمت از آن اوست. ولی اون که بدون این هست که این نعمت نشده. هرچی فیزیک بخونه و دانشش رو بر هم بیفزاید برای که عالم رو بشناسه، مادامی که خود این رو داره میشناسه، این شکر درش نیست. ولی اگر همزمان با اون شناخت پیدا کرد که این از آن اوست، فقرا و الالله، مرتبط با خداست، این میشه شکر. پس شکر که به سه قسم تقسیم میکنن، ریشه شکر تصور و نعمه است، منتاز تصور و نعمه بالمعنى الربطی، بالمعنى الحرفی، بداند که این هست و از آن اوست. این اصل اون است. این وجودش، وجود شکری پیدا کردن، یعنی این که این علم در وجود انسان ریشه بدواند، ملکه او بشه. هر چی میبینه، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هر چی میبینه مرتبط میبینه. این اصل شکره، ببیند چیزی را که خدا داده است از ناحیه او ببینه. این اساسش چیه؟ بعد میاد حالا بر اساس اون اظهار به لسانه که مرتبه دومه، اظهار و نعمه به لسان. بازم اظهار و نعمه به لسان یعنی اظهار و همین کانه ناقصه، همین معنای حرفی، اظهار این که این از اوست، این از توست. این هر صیغه‌ای که اظهار بکنه که این از خداست میشه شکر. حالا به شکل غائب بگه یا تخاطب باشه، اینا مرتبه و مرحله دومه. مرحله سومش اینه که عمل شخص منطبق با خواسته منعم باشه. این اون توسعه ایست که در مفهوم شکر داده شده و عرض شود که جوری عمل بکند که عمل او داره میگه این نعمت مال خداست. عمل او داره میگه این نعمت مال خداست. این اگر اون فهم درونی باشه اولا، و ثانیا شکل و شمایل عمل منطبق بر اراده مولا باشه، اون وقت یه مدلول التزامی پیدا میکنه، این عمل میشه شکر عملی. این شکر عملی متوقف بر این دو نکته است. یکی این که هر عمل او داره فریاد بزنه که من همراه با آگاهی این است که از آن خداست. دوم هم اینه که اون عمل منطبق بر اراده الهیه باشه. اگه این دو وصف هم در اعمال ما جمع شد، اعمال ما همه میشه اعملوا آل داوود شکرا، اعملوا آل داوود شکرا، لعلکم تشکرون، همه این مراتب رو میگیره. این شکر اگر از اون ریشه آغاز شد و به این شاخ و برگ رسید، یعنی از قلب، از دانش و فهم شروع شد، به باور منتهی رسید و در زبان و در عمل تجلی پیدا کرد، این میشه اون شکر تامی که همه وجود شخص رو میگیره. وجود او میشه وجود شاکر، نه شکرهای عرضی که یه دفعه یه بار چیزی به ذهنش میاد، ریشه پیدا میکنه، وجود او میشه وجود شاکر. این لعلکم تشکرون، فلسفه خلقت و روح عبادت، این شکر است. حالا حداقل به عنوان یه مرتبه بسیار مهم اون. و نکته دیگری که راجع به شکر باید بهش توجه داشت این است که اون مطلب بسیار مهم اینه که لا يؤدي حقه المجتهدون، عرض شود لا يه ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ان تعدوا نعمت الله لا توصوها. حق شکر رو نمی شود ادا کرد، اصلا محاله. چرا؟ به دلائلی. یکی این که نعم الهی یک مجموعه بی‌نهایته، یک مجموعه بی‌نهایته، ولو حالا نعم به صورت عرضی نعمت ها در نظر بگیری بی‌نهایت. دو این که هر تک نعمتی رو که شما انگوش بذارید، این باز متکیه بر بی‌نهایته، وصل به یه زنجیره بی‌نهایته. پس اولا کمیت نعم یک کمیت بی‌نهایته. ثانیا هر نعمت، هر تک نعمتی بر بی‌نهایت نعمت‌های دیگه مبتنی است، زنجیره‌واره، هم مجموعه ارضی بی‌نهایته، هم تو این منظومه هر کدام رو انگوش بذاری وصل به بی‌نهایته، زنجیره‌وار این نعمت‌ها در هم تنیده است. اینا ثانیا. و ثالثا اینه که این نعم همین الان بی نهایته، همین الان بی نهایته، حالیاً بی نهایته. و رابعا اینه که گذشته، به لحاظ گذشته هم باز بی نهایته. پس نعم از نظر عدد بی نهایته، از نظر در زمان حاضر بی نهایته، در گذشته بی نهایته، هر تک نعمتی باز بی نهایته. از نظر کیفیت هم هر نعمتی برمیگرده به اصل حیات، جز نعم چی نیست، هر نعمتی برمیگرده به اینکه یک حیاتی اونجا ایجاد شده، ایجاد به نحو کانه تامه، نه یک نعمت ثانوی که غنی به فقیر میده. هر چه خدا میده درش یک ایجاده، ایجاده نه اعطا. اینم کیفیت نعمته، اینم با همه چیزهای دیگه فرق میکنه. این 5-6 نکته رو که شما در نظر بگیرید، می‌بینید که این انعام خدا یه چیزی اصلا غیر قابل فهمه. در مخیله شخص به نحو تفصیلی نمی‌گنجه، اجمالی هم با یه عناوین مشیری اشاره به این نعم میکنه. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، از عالم ملک و ملکوت همه در هم تنیده است، با همه تنوع، تعدد، تکثر و زنجیرواری و پیچیدگی و عمق ایجادی. اینو هر کلمه که عرض کردم یه مطلبی رو افاده کرد. این نعمت خداست. حالا کسی این را یه اجمالاً فهم بکنه، همون فهم او عبادته. اصلش هم این فهم است تو، که این فهم و دریافت جزء ذات ما بشه. هر جا هستیم، در هر کاری و اشتغالی قرار داریم، خودمون را اونجا ببینیم، در این جایگاه ببینیم. این به انسان یک انبساطی میده، یک غنایی میده، یک شکوفایی میده که هیچ جای عالم نیست دیگه. شکر حقیقت کمال انسانه. بعد حالا وقتی میخواد شکر بکنه، اونیست که تو دعای عرفه آمده، تو ادعیه دیگه آمده، میگه که حق شکر دیگه قابل ادا نیست. چرا؟ یکی به خاطر همینایی که گفتیم، برای اینکه نعم بی نهایته. علاوه بر اینها اون نکته ایست که در ادعیه آمده، میگه نکته بعدی که حق شکر ادا نمیشود، اولا اینه که این بی نهایت ها و کیفیت و کمیت پنج‌ششگانه‌ای که گفتیم داره، خب عمق این شکر نمیرسه، نه فهم من، نه باور من، نه زبان من، نه عمل من، هیچ کدام به بلندای این نعم بی پایان با 5-6 وجهی که گفتیم نمیرسه. این یک. دو این که وقتی من میخوام شکر بکنم، این عملی که من میخوام انجام بدم، خود اینم تو همون منظومه بی نهایته، چیزی جدایی از اونا نیست که مال من باشه تا بیارم بگم اونا همه این طرف، حالا شکر منم این طرف. این شکر تو همون منظومه است. خب وقتی تو اون منظومه شد، خودشم بی نهایت به صورت لایقفی شکر میخواد، خود شکر همینجور به جایی نمیرسه که در ادعیه ما آمده. اینم یک مطلب. تازه بعد از فراغ از همه این 6-7 نکته که آدم را مبهوت میکنه در عالم شکر و انسان را عاجز میکنه و خود این احساس عجز شکره، این احساس عجز شکره و بر همه این نکات بیفزایید، این نکته که شکر عرض شود که در جایی اصلا شکر درست میشه که یه خاصیتی به اون منعم برسونه. هر کاری بکنید و من یشکر فانما یشکر لنفسه، غایت این شکر دو دفعه خود شما هستی، چیزی اونجا نیست، او بهره ای نمیبره از این. این حقیقت شکره، این حقیقت ریشش در اون فهمه. اگر اون فهم رو درست کنیم همه اینها دنبال خودش میاد.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.